رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند، امیدواریم که این صبح طبعتان خوش و بالید است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز سه شنبه 13 مارس سال 2012 میلادی را که در تغییر یون همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، من سید قاسمی قیامپور برگزار دارم. این نشست برنامه را هم با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. باراک اوباما گفت که استراتژی آمریکا در افغانستان بازنگری نمی‌شود. شورای ملی سوریه خواستار دخالت نظامی بیرونی با امور سوریه شد. در بررسی حمله به یک مسجد کنار بروسل امامی آن به هلاکت رسید. اما وزیران مالی کشورهای منطقه یورو ارائه بسنه کمک مالیوی به یونان را پذیرفتند. تفصیل خبرها. شورای ملی سوریه نهاد مخالف حکومت بشار اسد از کشورهای غربی و عربی خواست تا نیروهای نظامی خود را وارد سوریه کنند. یک نماینده این شورا در نشست خبری در استانبول گفت که دخالت نظامی برای دفاع از مردم آسایشته از عملیات ارتش و تعقیب و فشار از سوی حکومت نیروهای حکومتی ضرور است. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی اوضاع در سوریه را شروع کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون از رئیس جمهور بشار اسد خواست که پیشنهادهای فرستاده ویژه سازمان ملل و لیگ کشورهای عرب کافی انام در رابطه با ختم خشونت در سوریه را بپذیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار نمود که هرچند کشتار ساکنان آسایشته قندهار از سوی سرباز آمریکایی فاجعه‌بار است، آن هم نمی‌تواند استراتژی واشنگتن را در برابر افغانستان تغییر بدهد. در صحبت با خبرنگاری شبکه تلویزیونی شهر اورلاندو ایالت فلوریدا، اوباما گفت که فاجعه‌بار دیگر با ضرورت سری وقت در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان و گذاشتن تامین امنیتی کشور تاکید میکند. در این حال نیروهای بین المللی زیر فرماندهی ناتو در افغانستان بعد از تهدید طالبان برای انتقام کشتار ساکنان آسایشته روستای قندهار از سوی سرباز آمریکایی به حالت آمادگی نظامی در آمدند. در این باره همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده تفصیلات بیشتر دارد.
روز یکشنبه در ولایت قندهار بعد از کشتار 16 افغان در یک تیراندازی غضب‌آلود سرباز آمریکایی، طالبان اعلان کردند که برای این کشتار قصاص خواهند گرفت. اصلا زنان و کودکان قربان این تیراندازی شدند. باراک اوباما پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تلفنی درباره این کشتار گفتگو کرد و قول داد که مسئولان این تیراندازی به جزای اعمال خود خواهند رسید. کرزی این عمل را کشتاری بر قصدانه افراد بیگناه ارزیابی کرد و گفت که آن نمیتواند بخشیده شود. پارلمان افغانستان تقاضا کرده است که جنایتکار محکوم و به قضاوت مردم گذاشته شود. خانم شاگل ریزایی عضو پارلمان در این باره گفت:
هم اعتماد مردم و علت موارد میشه به اعتماد مردم و هم در روابط بین دو دولت و در مذاکراتی که اماره در حال جریان بوده تاثیرات بسیار منفی خود داشت.
سرباز آمریکایی که در نزدیکی دیهات علی کوزای و نجیبان ولایت قندهار دست به چنین تیراندازی زده است بازداشت شد، ولی نام و نسب وی را اعلان نکردند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در بغداد پایتخت عراق هنگام غارت یک مغازه جواهر فروشی 8 نفر کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند. با نوشته خبرگزاری ها، تلاش غارت مغازه در شمال پایتخت در یک مرکز تجارتی سریزدی هم صورت گرفته است. بر اثر تیراندازی فروشندگان، کاربانان پلیس و راهگذرها به هلاکت رسیدند. روزی گذشته همچنین در شمال بغداد در دو حمله جداگانه 5 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. پارلمان مصر که در آن بیشتر کرسی ها را احزاب اسلامی اشغال کردند، خواستار اخراج سفیر اسرائیل از قاهره و قطع صادرات گاز به این کشور شد. وکیلان گزارش کمیته پارلمانی آید به کشورهای عربی را پذیرفتند که در آن اسرائیل دشمن رقم یک عنوان و از مبارزه مردم فلسطین ضد اسرائیل پشتیبانی شده است. پالاته پایانی پارلمان مصر نهاد مشورتی و تصمیم های آن حکم قانون را ندارند. با وجود این، کارشناسان به تغییر وضع سیاسی در مصر بعد از برکناری حسنی مبارک در یک سال پیش اشاره میکنند. سال 1979 مصر میان کشورهای عربی نخستین شده با اسرائیل سازش صلح امضا کرده بود. وزیران مالیه کشورهای منطقه یورو ایروهای بستینوی کمک مالیوی با مبلغ 130 میلیارد یورو با یونان را پذیرفتند. رهبر گروه یوروپا نخست وزیر لوکسمبورگ ژان کلود یونکر گفت که این دومین شانس برای یونان به خاطر بیرون شدنش از بحران فعلی مالیوی است. قرار است که روز 15 مارس رهبران صندوق بین المللی پول هم در مورد شرکت در ارائه کمک نو به یونان تصمیم بگیرند. وزیران مالیه منطقه یورو همچنین اوضاع در اسپانیا را بررسی کردند که نیز با بحران مالیوی مواجه شده است. بر اثر سوختار در یک مسجد کنار شهر بروسل امامی آن به هلاکت رسید و یک نفر دیگر به بیمارستان انتقال یافت. با اطلاع پلیس بلژیک امامی مسجد از دود نفسگیر شده است. رسانه های بروسل نوشتند که یک شخص ناشناس تیرزه مسجد را شکسته با داخل آن شیشه با مواد سوزن در را انداخته است. بنای مسجد از آتش سوزی آسیب دید. پلیس خبر داد که یک نفر گمانبر در آتش زدن مسجد بازداشت شده است. دادگاه ترکیه 4 خبرنگاری را که در شرکت در تلاش کودتای ضد حکومتی گمان بر می‌شدند رها کردند. همه آنها شامل پرونده سازمان ارگینکان بودند که به اطلاع تفتیش شد می‌خواست حکومت رجب طیب اردوغان را از بین ببرد. در صورت تایید اتهام خبرنگاران می‌بایست به 15 سالگی و 15 سالگی محبس محکوم می‌شدند. یکی از خبرنگاران رها شده ندیم شنر برای کتابی که در آن نیروهای امنیتی ترکیه در کشتار خبرنگاری ارمنی تبار گرانت درینگ عیبدار شدند با جایزه با نفوذ قهرمان آزادی مطبوعات پژوهشگاه بین المللی مطبوعات مشرف شده بود. ریکاردو تایشیرا رئیس فدراسیون فوتبال برزیلیا با استعفا رفت و همچنین کرسی رئیس کمیته تدارکات جام فوتبال جهان در سال 2014 را ترک نمود. ماهای اخیر هم در برزیلیا درباره در فساد دست داشتن تایشیرا سر و صداهای زیاد پخش می‌شدند و او این همه اتهام‌ها را رد می‌کند. هفته گذشته فدراسیون فوتبال برزیلیا در یک رویدادی پنهانی مهلت وکالت تایشیرا را در سی فدراسیونم تمدید کرده بود و از وضع هوا با اطلاع مرکزهای هواشناسی امروز هوای شهری دوشنبه ابری است کم و بیش باران می‌بارد و تا 2 درجه گرم می‌شود. در شهر خوجند نیز بعد از ظهر هوا ابری می‌شود، شام باران می‌بارد، حرارت هوا تا 6 درجه گرم خواهد شد. در شهر قرقانتپه هم بارش باران در نظر است تا 7 درجه گرم می شود. در خروق ریزش برف امروز هم ادامه خواهد کرد. هوا تا 2 درجه سرد خواهد شد. در اکثر نواحی تابع جمهوری امروز هوای ابری در نظر است. در وادی حصار باران و در مناطق شرقی تاجیکستان چون دیروز برف می بارد. حرارت هوا در بعضی جای ها تا 9-10 درجه پایین می رود. و شنوندگان گرامی، ارجمند بار دیگر یادآور میشیم که آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما را با عکس و صدا و ویدیو میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانه‌های سامانه را برایتان یادآور میشیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید. درختی زردالو به جای هفت سین و افچین و ارچه سالی نوی در مرکز ولایت سوخت به مناسبت فرارسی نوروز درختی صنعی زردالو نصب شده است. آیا دیگران هم به این تجربه پیروی خواهند کرد؟
نه ما خوب فقط که این برگش همونن کمکا کبوتی تاوت بهتر بود.
نه خوب بهترین چشه بیشتر میوی پشکی میدازه که این با بایی یکندرده میسانجری خورمایی،
سپانی، تاجبایی نوروز جهانی تندید دولت های مسلمان همش اید مخورد همینه.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. راه نجات سوریه کجاست؟ مخالفین بشار اسد بار دیگر خواستار دخالت نظامی کشورهای غربی و عربی به امور سوریه شدند. خبرنگاران برای تهمت و تأخیر زندانی نمی‌شوند، اما آیا این برای آزادی مطبوعات در تاجیکستان کافی است؟ از آهنگ‌های عاشقانه به ترانه‌های نظامی چرا آوازخوان معروف حسن حیدر در صحنه و جهان پیدا جهان نما کم پیداست؟ و ما شنوندگان ارجمند در برنامه البته دیگر گزارش ها هم خواهیم داشت. شورای امنیتی سازمان ملل متحد به بررسی اوضاع در سوریه شروع کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون از رئیس جمهور بشار اسد خواست که پیشنهادهای فرستاده ویژه سازمان ملل و لیگ کشورهای عرب کوفی آنان در رابطه با ختم خشونت را قبول کند. در همین حال شورای ملی سوریه نهاد مخالف حکومت بشار اسد از کشورهای غربی و عربی خواست تا نیروهای نظامی خود را وارد سوریه کنند. یک نماینده این شورا در نشست خبری در استانبول گفت که دخالت نظامی برای دفاع از مردم آسایشته از عملیات ارتش و تعقیب و فشار از سوی نیروهای حکومتی ضرور است. مخالفین همچنین تشکیل حریم هوایی ممنوع برای پرواز هواپیماهای نظامی و عدالان برای ارائه یاری‌های بشری به ساکنان مناطق گرفتار زد و خورد ها را طلب دارند. همزمان 17 عضو سنت ایالات متحده از وزارت دفاع این کشور خواستند که همکاری با شرکت دولتی روسی روس اون اکسپورت را قطع کنند. در یک نامه عنوانی رهبری پنتاگون لیون پنیتا آنها درخواست خود را با انتقال سلاح روسی به حکومت سوریه مربوط کردند. مؤلفان نوشتند که سال گذشته مسکو به دمشق با مبلغ تقریبا 1 میلیارد دلار سلاح فروخته است. ماه ینور باشد جانب ها در مورد از سوی سوریه خریداری شدن 26 هواپیمای جنگی تولید روسیه به سازش رسیدند. علی رضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ادامه خشونت و کشتار مردم آسایشته از سوی حکومت بشار اسد جامعه جهانی را برای گام‌های جدی‌تر در برابر سوریه وادار می‌سازد.
ببینید ابعاد فاجعه در سوریه به خصوص در هفته‌های اخیر در واقع درست از فردای وتوی روسیه و بعد مخالفت روسیه به طور عملی با طرح صلح عربی ابعاد جنایات در سوریه بسیار بالا گرفته. حمایت رژیم جمهوری اسلامی از سوریه، کمک‌های مالی تسلیحاتی روسیه و جمهوری اسلامی به سوریه، دخالت سپاه قدس و همینطور نیروهای حزب الله در سرکوب مردم سوریه، همه و همه دست به دست هم داده رژیم سوریه رو جریتر کرده در برخورد با مردم. و خیلی طبیعی است وقتی شما 47 زن و کودک رو یه رژیم قتل عام میکنه، جامعه بین‌المللی نمیتونه سکوت کنه و این نفاقی که جامعه بین‌المللی از خودش نشون داده به ویژه روزها، این نمیتونه برای مدت درازی ادامه پیدا کنه. عملا رژیم سوریه دست به قتل عام ملت سوریه زده، نه به کودک رحم میکنن، نه به پیر، نه به از کار افتاده، نه به طبیب، نه به نظامی. و روز به روز هم این نیروهای جدا شده از ارتش سوریه تعدادشون بیشتر میشه، منتها با اسلحه سبک در برابر تانک و توپ و هواپیمای سوریه قدرت مقاومت نداره.
و ما آقای نوری‌زاده، دعوت شورای ملی سوریه از کشورهای غربی و عربی برای ورود نظامیانشان تا کجا میتواند از سوی جامعه جهانی پذیرفته شود؟
اینکه شورای ملی از جهان تقاضای کمک کرده این چیز تازه نیست. قبلا هم شورای ملی در نشست دوستان سوریه در تونس چنین تقاضایی رو مطرح کرده، منتها شماری از کشورهای عربی مثل الجزایر و حتی تا حدی مصر با این تصمیم مخالفت کردند. قطر، تا حد زیادی عربستان سعودی و شماری دیگری از کشورها موافقند که یک نیروی عربی وارد سوریه بشه. اما آیا سوریه‌ها با این نظر موافقند؟ نه، نیستند. بنابراین یک نیروی عربی صرفاً به عنوان یک پیشنهاد نمیتونه قابلیت اجرایی داشته باشه. اما اگر جامعه جهانی بخواد چنین اقدامی رو انجام بده، حداقل با استفاده از بندهایی از منشور سازمان ملل، حتی با مخالفت روسیه، در اون صورت میتوان امیدوار بود که این اقدام نظامی اولا رژیم سوریه رو وادار به تجدید نظر در موضع خودش بکنه و اینکه شاید این اقدام نظامی بتونه تاثیرگذار باشه و موقعیت رو تغییر بده. الان در واقع خواستی که جامعه بین‌المللی مطرح کرده، خانم کلینتون عنوان کردن که رژیم بشار اسد هر چه زودتر باید با طرح صلح عربی موافقت بکنه، این به نظر من یک اولتیماتومه و ما داریم میرسیم به نقطه‌ای که جامعه بین‌المللی دیگه نتونه تسامح بکنه و دست اسد رو برای کشتار باز بذاره.
تشکر علی رضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با او در رابطه با اوضاع در سوریه و امکان دخالت نظامی به خاطر ختم خشونت در این کشور صحبت می‌کردیم.
سر از 5 مارس برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هودبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
و اکنون از مسائل تاجیکستان. امام‌علی رحمان هم در جلسه بخشیده به 100 سالگی مطبوعات تاجیک پیشنهاد کرد که بندهای 135 و 136 یعنی تهمت و تحقیر از کدکس جنایی تاجیکستان برداشته شوند. این پیشنهاد را جامعه خبرنگاری کشورمون خوش پذیرفت و ما برخی از حقوق‌دان‌ها و تحلیلگران میگویند که تنها لغو این بندها کافی نیست، بلکه مطبوعات باید از تعقیب جنایی کاملا رها کرده شود. موضوع را خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان با استفاده از حق تشبث قانونگذاری خود به نهادهای مربوطه حکومتی دستور داد که طرح اصلاحات را جهت از بند 135 و بند 136 کدکس جنایی کشور لغو کردن ماده های تهمت و تحقیر آماده کنند. این پیشنهاد رئیس جمهور با استقبال محافل ژورنالیستی روبرو شد، زیرا تا جای می تواند تهدیدی رفتن به زندان را کاهش دهد. اما این در حالی است که حقوقدان ها می گویند اگر اصلاحات به کدکس جنایی به صورت بنیادی صورت نگیرد، این تهدید همچنان باقی خواهد ماند، زیرا بند 135 و 136 کدکس جنایی مجازات برای تهمت و تحقیر را به صورت عمومی پیش بینی می کند، در حالی که در قانون جنایی تاجیکستان بندهای دیگری به این مانند که مجازات برای تحقیر و تهمت را پیش بینی می کند موجود است. از جمله بند 137 کدکس جنایی مجازات تا 5 سال محرومیت از آزادی را برای تهمت و تحقیر رئیس جمهور پیش بینی می کند و در پیشنهاد رئیس جمهور از اصلاح این بند حرفی گفته نشده است. جنید بادوف از حقوقدان های سرشناس تاجیک می گوید این اصلاحات باید به منظوری نه تنها اصلاح یک بند قانون باشد، بلکه باید همه کدکس جنایی از همین نمود جنایت پاکسازی شود. او میگوید
سوال پیدا میاد، مثلا از این به چرا همگی دو ماده 135 و 136، چرا 137 نیه؟ اگر یاد داشته باشید در درباره بواسطه خودی پرزیدنت میرد، چرا این ماده نیه؟ بگر از این باید 4-5 ماده دیگر هست، تحقیر سود، تحقیر نماینده های حاکمیت، چرا اون ماده ها نیه؟ اگر همه همون کلت جنایتی را از همین نمودی ترکیب جنایت آزاد میکردن سو از روی میشود یک بوره توزه میشود.
به گفته حقوقدان ها در صورت اصلاح تنها دو بند کدکس جنایی فقط شهروندان عادی حق دعوا برای علیه ژورنالیست کشادن پرونده جنایی را نخواهند داشت، ولی بندهای دیگر این قانون به رئیس جمهور، مقامات دولتی، دادگاه ها و کارمندان میلیسه حق میدهد که دعوای علیه روزنامه‌نگاران وارد کنند. عنایت عنایتوف حقوقدان دیگر تاجیک و کارشناس مسائل رسانه ها میگوید حالا این فرصت وجود دارد و باید یک کمیسیون به منظور تهیه پیشنهاد رئیس جمهور از سوی مقامات و حقوقدان‌های مستقل تأسیس شود.
به نظر من پس از برآمد پرزیدنت کشورمان باید که یک گروهی کاری تأسیس داده شود که وای با آماده کردن لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره درآوردن تغییرات علاوه ها به کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان و اینچنین به کدکس گرایشی جمهوری تاجیکستان مشغول می‌شود و این گروه کاری باید که از جمله مسئله ماده 137 را نیز مورد تحقیق و آموزش قرار داده با پیشنهاد به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان موقعشان را بیان کنند.
اما برخی مسئولین رسانه ها بر این باورند که پیشنهاد لغو دو بند تهمت و تحقیر بیشتر تحت شرایط سازمان های بین المللی صورت گرفته است، زیرا سازمان های حقوق بشر و از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا بارها از تاجیکستان خواستار لغو این بندها از قانون جنایی شده بود و بعید است که مقامات به اصلاح این دو بند بخواهند بندهای دیگری وابسته به تحقیر تهمت علیه مقامات را نیز از قانون جنایی لغو کنند و همچنان بیم ترس و حراس از تعقیب جنایی در ذهن روزنامه‌نگاران باقی خواهد ماند. حکمت الله سیف‌الزاده سردبیر نشریه نجات میگوید
وقتی که ماده جنایی را تغییرات ما وارد میکنیم و اونجا حیثیت و هویت مقام ارشد کشور دست نارس باقی میماند، پس با هر وسیله باز میتوانند که پرونده وارد کنند.
به هر حال کارشناسان میگویند تجربه مجازات جنایی برای تهمت و تحقیر مقامات دولتی و رهبری دولت در برخی از جمهوری های پس از شوروی موجود است. اما میگویند کارشناسان شاید رؤسای جمهوری منطقه آسیای میانه ما چنین نوع حمایت هنوز نیاز داشته باشند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و در این لحظه برنامه صحبت داریم با حسن حیدر، آوازخوان معروف تاجیک که وقت‌های اخیر با قبول مردم خیلی هم کم نمو شده است. صحبت همکاری ما با حسن حیدر بعد از بازگشت او از ولایت ختلو برگزار شد که آنجا آوازخوانم در کنسرت بخشیده به انجام رزمایش‌های وزارت دفاع تاجیکستان هنرنمایی کرد. در صحبت با حسن حیدر همکاری ما فرهاد میلاد نخست پرسید که چرا او در تدابیر فرهنگی وزارت دفاع شرکت می‌کند؟
کار من در همون وزارت مدافع در انسمبل ترانه و رقص وطنی نزد وزارت مدافع است. در طول این چند سال ما نه یک بار در آزمون های بین المللی چی در روسیه، بلاروس، اوکراین رفته از نام تاجیکستان برآمد کردیم، از نام وزارت مدافع تاجیکستان و عموما از نام جمهوری تاجیکستان، و خوشحالی بر است که جای های نمایان را هم چند بار میسر گشت به ما. البته در کنسرت هایی که به مناسبت روزهای غلبه، به مناسبت روز ارتش ملی 23 فوریه میگذرد، البته باید که برنامه کنسرت ما موافقت کنند.
ببینید، ما حسن حیدر را اساسا همچون سراینده ترانه های عاشقانه و حکمتدار میشناسیم. چرا رو به ترانه های نظامی آوردید؟
ایجادات ایجادکار عموماً باید که هر رنگه باشد. ما گویا که فقط در یک روش نمیستیم، چون که هم سرودهای وطن دوستی، هم سرودهای حربی، هم سرودهای بهارانه عشقانه، هم سرودهای پندامیز، همه اونا باید آمیخته باشند.
تا به حال کدام ترانه های نظامی را اجرا کرده اید؟
لشکری تاجیکان ترانه بود سال 2008 در 23 فوریه، در چند بار به واسطه تلویزیون هم به واسطه رادیو هم صدا داد. سال گذشته ترانه با نام عسکری تاجیک به متن مرزا فیضعلی تیار کرده شد و اون هم نه فقط در تاجیکستان، در آزمون بین المللی شهر مسکو با نام ویوت تبیدا اونجا هم صدا داد.
می توانید چند مصرع از یکی را زمزمه کنید؟
صف به صف در قطار، با شرف با وقار، در دفاعی وطن همچو کوه استوار. همین رویش با رنگ مارش حربی، البته نه همه ترانه باید با رویش مارش باید باشن، بسیار آنها البته با همین رویش است.
آقای حسن، قبلا با شما خانمتون ناهید زینالپور هم برآمد میکردند که اون کس رو یک سکریپکا نواز بهترین تاجیکستان میشناختیم. اون کس حالا با چیکار مشغولند؟
اصلا در موسیقی، یعنی که نوازندگان کسبی، این حالت میشد، یعنی که در مدخ در شهر مسکو بودیم سال گذشته، یک گروه تشکیل شد در آنجا که با نام میراث، اونا زمزمه میکنند موسیقی یعنی شرق را، هم اصوات های ملی یعنی ترکی، عربی، تاجیکی، افغانی، ایرانی. اونا با هم یک برنامه تیار کردند و در این آزمون که ناهید گذشت، در آنجا با واسطه ویالون یعنی سکریپکا اون هنرنمایی میکند. شرطنامه‌ای هست طول چند ماه شد، این هم با تا ماه می این شرطنامه دوام دارد و این هم باعث خرسندی است که از نام تاجیکستان در اون برنامه های بزرگ، یعنی در نامه کانالی که در اونجا تشکیل میشن، اون هنرنمایی میکند.
باز که ها در این گروه هستند؟
بیشترشان هست از ایران و از هندوستان، از افغانستان، از تاجیکستان. ما باز یکی نوازندگان آنها از ازبکستان است که با گیتار خود پیش در گروه یلدوز عثمانوا مینواخت. یک دو کنسرت آنها از طرف رهبریت خود شهر مسکو هم قبول گشت.
خود شما در اینجا دوشنبه حالا با چی کار ها مشغولید؟
حالا بیشتر به همین یعنی چوره بینی که ایده بهاری من آمده است از کار ایجادکار. من حالا بیشتر از روی همین همکوشش هم غیرت آنها کردم که همون آلبوم نوی که برای مخلصان پیشکش باید شود تیستر تا نوروز تیار بکنیم و همون آلبوم هم نامش قدر دوستان.
آیا نبودن همسرتون را احساس میکنید؟
البته به قول یک گفته روسا است، اسکوس و تری بود جرت از کدام جهت. گاه همیشه میشد که در مسافه دور، اما ما همیشه در تماس هستیم. طول یک ماه ینور با کار ایجادی یک جای بودیم. البته همیشه که ما در برآمده در همه کنسرت ها که یک جای بودیم، این البته نگفته نمیشد که هیچ میشد، لیکن برای پیشرفت کار ایجادی، برای پیشرفت سیخل دانن هنر خود، البته این رواست.
تشکر از خان تاجک حسن حیدر بود که با ما در باره کار و باره خودش و خانمش ناهید زینالپور صحبت میکرد. در حالی که تا نوروز همگی بیشتر از یک هفته دیگر باقی مانده است، نشانه های بهار در تاجکستان کم به نظر میرسند، ولی با وجود این هم در میدان مرکزی شهر خوجند یک درخت زردالوی پرگل توجه راهگذران را به خود جلب نمود. هدف از گذاشتن این درخت مصنوعی زردالو چیست؟ از همکارم هم در خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
امسال قدمی بهار به تاجیکستان دیرتر می رسد. بادام که میان درختان و بایچه‌چک که میان رستنی ها نخستین پیغام دهنده بهارند و هر سال این شب و روز شکوفان بودند، هنوز گل نکرده اند. مشتاقان بهار در خوجند برای دیدن یک نشانه اساسی آن به میدان مرکزی شهر نزدی درخت بزرگ شکوفانی زردالو جمع می شوند. کناری آن صحنه هم آراسته شده است و برنامه و کنسرت های نوروزی هر روزه تقدیم می گردد.
جدا است برای خلق یک دمگیری بهار آمدش تاییش داسته این نوروز جهانی چندین در دولت های مسلمان همش اید بخورده می دهد. درگه می
فقط که این برگش همونان کمکا کبوتی تاوت بهتر بود. چی مگه طبی دل آدم خوش میکنه.
به گفته فرهنگشناسان محلی، چون رمز نوروز گذاشتن درخت شکوفانی زردالو در مرکز شهر خوجند، یک کاری به فرهنگ نوروزی خلق تاجیک نو و بیگانه نیست. نعیم حکیموف رهبری مرکز فرهنگی و معرفتی سعود میگوید:
اوهیتو اوستا رمزی ملی میبرداریم دیه خیلی یکم بار نشت کردیم برواردیم رمزی یکم و یه داورهوی فسی سولا هم رمزی گناگون هست لولا میسول این باشی و موش و این ها الاکمان باشد بولی بودا می اومان اومدی بخورو.
اما باغداران سوخت میگوین که رمزی نوروز انتخاب شدن زردالو به سبب نیست، زیرا زردالو میان دیگر میوه های منطقه برای ساکنان از نگاه حاصل و سوداوری از همه اول است. بنابر معلومات رسمی در ولایت سوخت حدود 25 هزار گکتر باغزارانی حاصل دهنده زردالو دامن پهن کرده است که سالانه حدود 50 هزار تن میوه بهترین نوعهای زردالو به بار می آورد و تاجیکستان یکی از کشورهای اصلی صادرکننده بهترین نوعهای زردالو عمدتاً به روسیه و قزاقستان هم محسوب می شود. عبدالقهار واحدوف معاون رهبری باغی ملی واقع در کنار خوجند میگوید: اما شهرت زردالوی تاجیکستان در جهان در شیرینی و خوشطعمی آن است.
نوع بهترین خوش بیشتر خشک میوه خشک میدوده که این بابایی یکم درجه خوب میسنجلی خرمایی سبحانی تاجیبایی کندق
و میان گیاه و رستنی های محلی نخست پیغام رسان بهار همان بایچه‌چک، چون در همه گوشه و کناری جهان و واقعا رمزی بهار و نوروزی تاجیکستان است که امسال در ولایت سوخت هنوز نشکفته است. ولی کودکان سعودی امروز ها که کوه ها از برف سفید و هوا ابر و سرد است، مثل هر ساله پیش از فرارسی جشن نوروز گلگردانی میکنند و خوش آمدی بهاری در آستانه.
Boy, chak, my donny boy, what cool red jack. Boy, chak, oh, my loo jack. Tamo chokum, kelinjak. Kelinjak, I rose cut. Yak, some mother rose cut. Taggy, that I don't touch that, yeah.
معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
زردالو یکی از رمزهای نوی نوروز در تاجیکستان. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. من سید قاسم قیامپور باشم تا برنامه‌های آینده با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهبانتان.
رادیوی آزادی